صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
بر دامن خشک بیابان دیواری بلند و تنومند چون ماری در خود چمیده رهگذران را به وحشت می انداخت. آنجا که دیوار از یک سو آغاز می شد و از سوی دیگر به پایان می آمد، دروازه بود که چون دهان این مار بسته می شد و باز. بیابان بر کف دست قلعه ای داشت که گردا گرد خانه های بنی نظیر را گرفته بود. ایشان مردمی بودند از یهود مدینه که چون دیگر هم دینان خود در قلعه پناه گرفته بودند برای ایمنی از دست اندازی این و آن. دوبارو در دو سوی دروازه سر به آسمان رسانده بودند و از ابرها آمد و رفت غریبگان را خبر می گرفتند. نگهبانانی که در کمرکش بارو چشم بر روزنه نگهبانی گذارده بودند، صبح یک روز تعطیل به فریاد خبر دادند:
سوارانی چند سوی قلعه می آیند،
گویی از مدینه آمده باشند.
آنان که می آمدند تنی چند از یاران پیامبر بودند که پیامبر را در میان داشتند و همراه او به قلعه بنی نظیر می رفتند. پیامبر یاران را بیرون قلعه به انتظار واداشت و خود تنها به درون رفت برای گفتگویی کوتاه با بزرگان بنی نظیر.
خوش آمدی ای ابوالقاسم.
مقدمت گرامی باد ای محمد.
ایشان پیامبر را به گرمی پذیرفتند و او را در سایه دیوار قلعه کنار آب چشمه زلال نشاندند. آنگاه یکی یکی به هم فکری از نزد پیامبر آن سو رفتند و دگر باره باز گردند تا همه با هم گردا گرد به شنیدن سخن پیامبر بنشینند. از یاران من یک تن دو تن آمری را در خواب یافت و خون ایشان را به قصاص رفیقان خود به زمین ریخت، حالان که آمریان را در خون آنان دخالتی نبود و قصاص بر مبنای گمانی بود بیهوده و باطل. اینک بر مسلمانان و یهود هم پیمان است که بهای این خونهای بناحق ریخته را بپردازند. که سخن پیامبر را می شنیدند یکی پسر اختب بود که از جمله بزرگان یهود بود و زیرکیش بیشتر از دیگران.
پیمان ما با مسلمانان اختزایی جز این ندارد که به انگام سختی ما دو گروه یار و یاور هم باشیم. اینک که مسلمانان پرداخت خونبهای دو تن آمری را به گردن دارند، چرا ما خود را از مسلمانان جدا بدانیم؟
گذشته از آن پیمان ما با بنی عامر نیز عهد دوستی داریم، باید که از حرمت خون ایشان پاسداری کنیم.
همان دم که بزرگان بنی نظیر پاسخ پیامبر را به شایستگی می دادند، در خانه از خانه های قلعه که تا آن چشمه کنار پای پیامبر دور نبود، گفتگوی دیگر شنیدنی بود.
اینجا چه می کنی جوان؟
آن که پرسید نامش سلام بود که مقابلش پسر جهاش را داشت، جوانی چابک و سبکسر. پس دوباره پرسید:
اینک چرا دزدانه بر این بلندی میخزی؟
پسر جهاش گفت:
بزرگان فرمان دادند که از فراز دیوار سنگی بر پیامبر مسلمانان بغلطانم تا دردم جانش را بستاند.
چرا چنین کنی؟
آیا این فرصتی به هنگام نیست برای آسوده شدن از پیامبر و پیام مسلمانی؟
سلام آهسته گفت:
چنین مکنید که مبادا خداوند از حیله شما آگاهش کند.
جوان او را واگذاشت و رفت، گویی هیچ نشنیده بود. بزرگان بنی نظیر مقابل پیامبر نشسته سخن از پی هم پیش می آوردند تا او را بر جای خیش بنشانند و سرگرم دارند. پیامبر گوشی به سخن ایشان داشت و گوشی دیگر به پیام پروردگار که جبرائیل زمزمه‌اش می کرد و از خطر خبرش می داد. پیامبر پس از آنچه از فرشته وحی شنید دردم برخاست و از پی کاری از قلعه بیرون شد، در حالی که بزرگان بنی نظیر گمان دیدار دوباره او را داشتند. پس همه آماده ماندند به انتظار. گروهی پای دیوار برای روشن کردن چراغ گفتگو و یک تن بالای دیوار برای خاموش کردن شعله جان پیامبر. دقایقی گذشت و پیامبر باز نیامد. بزرگان قلعه نشین هراسان از جا برخاستند و بیرون دروازه پیامبر را جستند. یاران پیامبر هنوز ایستاده بودند، اما هرچه بنی نظیر پرسیدند ایشان هیچ نگفتند. ساعتی بعد رهگذری که از مدینه می آمد خبر آورد که پیامبر را در مدینه دیده است. پس یاران راه بازگشت در پیش گرفتند و بنی نظیر در قلعه خزیدند تا بر عاقبت کار خویش چاره‌ای بجویند. پیرمرد دانای بنی نظیر به هشدار ایشان گفت:
جز این نیست که پروردگارش او را از کار شما خبر داده است، پس هرگز باز نمی گردد آن گونه که بار نخست نزد ما آمد.
یکی از حاضران وحشت زده پرسید:
نکند این باشد که او می گوید؟
آری همین است که من می گویم. دور نباشد که فرمانش به قلعه برسد که ای قوم یهود، به شما اختیار می دهم تا از دو راه یکی را برگزینید، یا مسلمانی پیشه کنید یا از این سرزمین به جای دیگر بکوچید.
اگر این شود که او میگوید؟
هرگز چنین نخواهد شد، اما اگر شد چه مایه شادمانی که راه دوم را پسند میکنیم و به سرزمینی دیگر میکوچیم، آزاد و رها.
پیر دانا رأی پسر اختب را نپسندید.
اما به گمان من راه نخست را باید برگزید که آگاهیش از حیله شما پیامبریش را ثابت خواهد کرد.
سخن او گویا بود و گزنده، حاضران گویی سلاح نبرد از کف داده باشند هیچ نگفتند و سر به دامن سکوت گذاشتند. بنی نذیر از چندی پیش کینه پیامبر را در نهانخانه دل جا داده بودند. از آن هنگام که پیامبر را به داوری گرفتند و او دست ستمکاری ایشان را کوتاه کرد، خاطری آن داوری دم به دم در یاد بنی نذیر زنده می شد و بر آتش دشمنی ایشان با پیامبر دامنه می زد، دامنه بیشتر از دامنه دشمنی با بنی قریظه. بنی قریظه چونان بنی نذیر قومی از یهود بودند، اما با مردانی کمتر و قلعه کوچکتر. میان این دو حکایت حال چنین بود که اگر هر یک از ایشان کسی از قوم دیگر را به عمد یا خطا می کشت، پرداخت خونبها به عهده‌اش می نشست. اما اگر کشته از بنی نذیر بود، علاوه بر خونبها از قاتل نیز قصاص می شد. بر این نابرابری بنی نذیر سرفراز بود و بنی قریظه سرفکنده. بر این قاعده هر یک نامی نهاده بودند، یکی افتخار و دیگری ننگ. این بود تا آن زمان که مردی از بنی قریظه به یک تن از بنی نذیر در آویخت و به ضرب دست خود وی را کشت. این که پیش آمد بنی نذیر فرستادگانی گسیل داشت برای گرفتن خونبها و آوردن قاتل. بنی قریظه اما تنها خونبها را پرداخت و از سپردن قاتل به خیشان مقتول سرتافت، گویی رسم پیشین برایشان ننگی شده بود نام‌آور. پس گفتند یا دیه یا قصاص، که تورات جز این نمی گوید. میان دو قوم سخنها بر زبان آمد و گفتها شنیده شد، اما بنی قریظه تن به این نابرابری نداد و سرفرو نیاورد. می رفت که انسان خونهای دیگر بر زمین بریزد، اما چنین نشد، چرا که سرانجام میان خیش پیامبر را به داوری برگزیدند و به حکمش گردن نهادند. پیش از آن که نمایندگان یهود از دو سو نزد پیامبر شرح اختلاف خود بازگویند، یکی از بنی نذیر به ملاقات عبدالله عبی رفت و گفت:
به سابقه دوستی خود با ما از محمد بخواه که میانه ما بدان رسم پیشین داوری کند.
عبدالله در گفته او اندیشه کرد، پس گفت:
یک تن از شما با من نزد پیامبر آید برای شنیدن گفتگوی من با پیامبر، آنگاه گفته پیامبر را به شما رساند تا خود در آن بیندیشید. پس اگر پاسخ پیامبر به کارتان آمد بپذیرید، و الا پس نه.
این گونه شد که او گفت. پس یک تن از بنی نذیر ناشناس و خبرچین با عبدالله عبی همراه شد برای شنیدن گفتگویش با پیامبر.
ای پیامبر خدا، پیش از آمدنت به مدینه میان بنی نذیر و بنی قریظه عهد و پیمانی حکومت می کرد که بدان خوشنود بودن. اینک که آمده ای، گروهی قصدان دارند که عهد خود بشکنند و رسم قدیم زیر پا نهند. پس حال که به رأی تو دل بستند، مبادا راه دیروز را رها کنی که یک سو بنی نذیرند با سلاح بیشمار و توان بسیار، و سوی دیگر ما مسلمانانیم که نبرد و نزا را خوش نمی داریم.
از این سخن بوی تهدید به مشام پیامبر رسید، پس چهره در هم کشید و به حزن در گوشه ای نشست. عبدالله و آن همراهش که آمده بود برای خبرچینی، سر در گریبان حیرت از نزد پیامبر رفتند بی آنکه از پیامبر پاسخی شنیده باشند. حزن پیامبر از بدکاری یهود و هواداری عبدالله دیری نپایید، چرا که فرشته وحی آیاتی از قرآن را برای پیامبر هدیه آورد.
ای پیامبر، غمگینت نکند کار کسانی که به زبان ایمان آورده اما در دل کافرند، و نیز کار آنان که قصد خبرچینی سخنانت را دارند برای دیگران که به نزدت نیامدند. ایشان گفتارت را دگرگون ساخته با خود زمزمه می کنند که اگر چنین گفت می‌پذیریم و اگر چنان گفت نه. حالان که هر کس خدا را به آزمایش بگیرد هرگز رهایی نخواهد داشت. خداوند اراده ندارد به پاکی دلهایشان، پس در دنیا خارند و در آخرت گرفتار عذابی بزرگ. آن خبرچینان و زشت خاران اگر به نزدت آمدند تا میانشان داوری کنی، پس یا چنان کن یا از ایشان دوری کن که اگر چنین کنی هرگز زیان نخواهی دید. اگر قصد داوری کردی دادگری پیشه کن که خداوند دوستدار دادگران است. اما چگونه تو را به داوری برگزیدند در حالی که تورات را در کنار دارند و فرمان خدا را در آن؟ مگر نه این که روگردان فرمان خدایند و اهل ایمان نیستند.
پیامبر به وحی خداوند از حکم تورات خبر یافت. آیات نور به جان پیامبر روشنی بخشید تا آنجا که فرمان پروردگار بی پرده و آشکار راه کار را باز نمود.
بر توست که میان ایشان بدان چه خدا فرو فرستاده داوری کنی و از خواسته آنان پیروی مکنی که از آن چه خدا میخواهد بازت میدارد. پس آنگاه اگر سر از فرمان خدا برتافتند بدان که خدا میخواهد به زشتی برخی گناهان کیفرشان رساند. میان ایشان بدان چه خدا فرو فرستاده داوری کنی و از خواسته آنان پیروی مکنی که از آن چه خدا میخواهد بازت میدارند. پس آنگاه اگر سر از فرمان خدا برتافتند بدان که خدا میخواهد به زشتی برخی گناهان کیفرشان رساند.